که دیگه به ساحت نورانی آقا بابا مبارک سلوات خط کنید.
اگه این موقع خیلی چیز کردن بزنم بگم آجا خیلی اذیت میشون بینام باش کنم در جا تنگ برم بگم بزنم خود برگاه شما خیلی
صدا
بده تحجید
در
فرج
آقا
امام
زمان صلوات سومو بلندتر خرد
کنم
یه خورده ولوم بده
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بین استعین و صلی الله علیه و آله سیدنا محمد و آله الطاهرین. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، پدر بزرگ یکی از عزیزانی که شرکت کننده در مجالس هست امروز به رحمت خدا رفته. انشالله که همه رفتگان غریق رحمت بشوند. الفاتحة مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اگر قرار باشه راجع به ایمان صحبت بشه، حتما در نقطه مقابلش راجع به شرک و صحبت به صورت جدی انجام بشه. لذا اگر از این ور بحث‌های ایمانی میشه، از اون ور بحث‌های مربوط به ابلیس و شیطنت شیطان باید در رأس توضیحات قرار بگیره. در روایات داریم که بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان، بنی امیه اجازه داده بودن ایمان تعلیم داده بشه، ولم یطلقوا تعلیم الشرک، اجازه نمی دادن که شرک تعلیم داده بشه. اجازه می دادن که بگن ایمان چیه، ولی اجازه نمی دادن که کسی بگه شرک یعنی چی. چرا؟ به دلیل اینکه شرک اگه به درستی معلوم بشه یعنی چی، دست خیلی رو میشه. من توصیه میکنم عزیزان رو این خطبه متقین رو در نهج البلاغه بخونن، خطبه بعدیش هم خطبه منافقینه اونم بخونن. اگر خطبه متقین رو به تنهایی بخونن، گاهی اوقات یه چیزایی دستگیرشون نمیشه. بعد خطبه منافقین رو هم بخونم. خطبه منافقین رو که بخونم میبینن که یه مقداری به صورت جدی شباهت زیادی به اون صفاتی که در مورد منافقین داده شده، انسان به اون صفاتی مقداری شباهت داره. اگر بحث ایمان مطرح میشه، از اون بر در نقطه مقابلش بحث شرک، بحث شیطان، بحث ابلیس میشه سرلوحه بحث. خب اومدیم تا این نقطه که اون چیزی که شیطنت شیطان مربوط به اون بود استکباره. یعنی اگر شما بخواید بگید یک گناه، یک خطای کلیدی و کلیدی ترین گناه و خطایی که انسان میتونه انجام بده چیه؟ استکباره. رانده شدن شیطان هم از بهشت به واسطه چی بود؟ به واسطه همین خطا بود. وقتی که بهش گفتن که بیا به آدم سجده بکن، دارد که ابا واستکبر و کان من الکافرین، یه ابای استکباری کرد. گفتش که کی گفته من باید این کار بکنم؟ من میخوام عبادت کنم از راهایی که خودم میفهمم، نه از راهایی که خدا میخواد. اینی که من خدا رو به حاشیه‌ای برونم، بگم خدا برای خودش حرفای خودشو بزنه، منم برای خودم حرفای خودمو دارم. عزیزان، این مبنای تمدن غرب امروزه. این تمدن از بهش رانده شده است. خدا میخواد حرف بزنه، بزنه. اولا حوزه هاش رو جدا میکنیم کاملا. میخواد راجب چی حرف بزنه دقیقا؟ راجب نماز و روزه اینا تازه حرفشو بزنه. ولی راجب کل وجود من، کل زندگی من، روابط من، روابط اجتماعی من، نحوه زندگی من، سبک زندگی من حرف نزنه. من خودم اینجا حرف دارم. این همون مبناییست که من اینجا خدمتون عرض میکنم. اگر چیزی شما اینجا حالا دارید میبینید، یوهای هول براتون نداره به خصوص. این همون مبنای اومانیستی انسان مدارانه ایست که تازه نه انسانی که ادیان تعریف میکنن، نه انسانی که قرآن تعریف کرده که انسانش این است که ولقد کرمنا بنی آدم، انسانی که مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، این نه، این انسان نه. یک انسانی که صرفا یک حیوان باهوشه، یه حیوان خیلی باهوش، هیچ اتصالی هم به هیچ منبعی نداره، از هیچ منبعی ارتزاق نمیکنه، یک حیوان باهوشه. این مبنای تمدن جدیدی که از زمان رنسانس، یعنی از حلوش 2300 ساله که اخیراً هم با شیب‌های تند گرفته به خودش، که این شیب تند با مغز به زمین خواهد خورد. یعنی این شیب اینجوری باقی نمیمونه. شما از این مدل رو انقدر قرآن تا حالا نقل کرده که به ما بلغون معشار ما آتا اینا، یه چیزهایی، یه اقوامی رو و مللی رو ما تومارشون رو هم دیگه پیچیدیم که شما یه دهم اونا هم نبودین. اگه بخواد تومارا رو بپیچه که میپیچه به سختی. این مبنا که شما میبینید، این اگه دوتا گوش دارید، دوتا گوش دیگه هم قرض بکنید، دقت بکنید، به خصوص کسایی که تازه وارده به این جان. امشب حرف مهم میخوام بزنم. این نیست که آقا تمدن غرب چیز خوب نداره، نه، اینا حرفای در حقیقت بیراهی است این حرفا، درست نیست. ولی این اتفاقی که داره میفته مبنای انسان مدارانه بی خدا. اگر میبینید که از اون دوره آثاری که دیگه تو هم مجسمه سازی هم ادبیات هم هنر، اگر تو این آثار میبینید خودشو داره نشون میده، یه مبنا داره. اگه میگن که آقا مثلا این پیکره‌ای که میکلانج مثلا تراشیده، یک انسان لخت، خب اینو برای چی تراشیده؟ اینو برای این تراشیده که بگه آقا من کل آدمو هر چی داره میخوام بیارم بذارم وسط میدون. کلش چیه؟ کلش همین اینه. کلش اینی که اتصالاتی به جای دیگه داره اینو نداره. این میبینید خودشو تو هنر، خودش تو ادبیات، خودش تو مجسمه سازی، خودشو تو جاهای مختلف داره خودشو نشون میده. من به این بحث بر میگردم، منتها بذارید این استکبار رو هم بگم که یه گوشه ایش رو ازش دیشب گفتم. یه استکبار دیگه هم هست و اون استکبار نه استکبار در مقابل خداست، استکبار در مقابل بندگان خدا. یعنی یه مقداری انسان خودشو کلن بالا میگیره، خودشو برتر میدونه، خودشو بالا میدونه. بذارید من یه روایت از امام رضا علیه السلام خدمتتون بخونم. این روایت خیلی قیمتیه. امام رضا علیه السلام در روایت هست که میگن که عقل مسلمانی کامل نمیشه مگر به 10 ویژگی. 10 ویژگی باید داشته باشه تا بشه یه آدم کامل عقل. حالا اون 10 ویژگی 9 تا رو میشمارن شنیدنی روایت، اون تا مد نظر من نیست اون بس، تا میرسه به العاشره و مل عاشره. ایشون میگن 10 چیه؟ 10 یعنی اولش خودشون یه فضا سازی میکنن به این که اگر میخوای بچسبی این 10 رو بچسب. 10 مهمه. 10 مهمه. چیه این 10؟ میفرمان لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا، انما الناس رجلان، رجل خیر منه و اتقا و رجل شر منه و ادنا. میگن که 10 این است که احدی یعنی احدی از مردم، احدی از مردم رو نمیبینه مگر میگه که این از من بهتره. ببینید حرف شیطان که گفت من بهترم، این همون حرفای ابلیسیه. من یه نفر میبینم داره یه کار خلافی انجام میده، من میتونم بگم این کاری که انجام میده خلافه، ولی من نمیتونم بگم من آدم بهتریم. من کلا آدم بهتریم. میان آدم رو وقتی که میبینی یا از تو به حسب ظاهر بهتره یا از تو به حسب ظاهر پایینتره. اگه اون رو که دیدی به حسب ظاهر از تو بهتره، بگو خب این الان بهتر از منه. اونی هم که دیدی پایینتره به حسب ظاهر، برگرد پیش خودت. اینا عبادت عزیز من. عبادت این نیست که من فقط با لفظ یه سری عبادت ها رو انجام بدم، من ممکنه با فکر عبادت کنم. ما در مورد ابوذر، در مورد ابوذر داریم که اکثر عبادت ابوذر رحمه الله التفکر و الاعتبار. اکثر عبادت ابوذر این بود که فکر میکرد. چیز فکر میکرد ابوذر. فکر کردن یعنی این که من بشینم یه گوشه ای فکر میکنم که من بهترم یا فلانی بهتره، فلانی بهتره، من از همه پایین‌ترم، من از همه بی خودترم. اینو باید کسی تو فکر در بیاره با خودش. اگر کسی اینو تونست برای خودش در بیاره، هر چقدر تلاشش جواب داد تو اینی که اینو تونست دراره تو خودش،
که هر کیو خود بیه این من از این بدترم، من از این پایینترم، من پیش خدا بیابروترم. یه نفر بود تو یزد به نام عاشق خرم‌رضا یزدی، این مورد احترام فوق‌العاده امام و آقای بروجردی و عالمی هم بوده. یه موقع تو یزد قحطی میشه، یه قحطی سختی در یزد میشه، ادامه دار خوشسالی میشه به عبارتی، بارون نمیاد. اون شبی که بارون میاد همسر ایشون حالات ایشون رو نقل میکنه، عاشق غلامرضا رو. ببینید نه اینکه ایشون پشت بلنگو رفت و گفت، یه ایشون رفت تو صحن حیات خونه شون، عمامه‌شو برداشت رو به آسمون کرد، گفت خدایا این مردم یزد مردم متدینی هست، این مردم یزد مردم متدینی هست، بهشون فشار اومده این خوشسالی که شده و بارون نیومده. خدای این شهر یه دونه آدم بد داره، اونم غلامرضاست، و من میدونم که تو به خاطر من اینا رو داری تنبیه میکنی. این شهر یه خطاکار داره، یه گناهکار داره، اونم غلامرضا. میگن جمله ایشون تموم نشده در آسمون باز شده. اینه بلندی از آن یافت کوپ هست شد، در نیستی کوف تا هست شد. این حالت تواضع، حالت شکستگی، حالت این که من چیزی نیستم، من اصلا چیم مگه، حالت این که کسی خودشو برتر نداند، پیش خدا مقربتر نداند، این خودش علامتیست بر مقرب بودنش. یک علامتی داره امامت، خیلی عجیبه، این روایت رو گوش کنید، خیلی روایت نفیسیه. امام جواد علیه السلام، امام هادی علیه السلام، ایشان نشستن در جایی، یهویی میگن که مدا ابو جعفر، میگن پدرم به رحمت خدا رفت و من امام شدم. خب پدرم به رحمت خدا رفت، من امام شدم. خدا آقا جون از کجا شما فهمیدید امام شدیم؟ او دقت کن علامت امامت رو دقت کن، از کجا فهمیدید امام شدیم؟ میگن لعنه تداخلت ذلت لله لم اکن اعرفها، یهو یه حالت ذلتی به من دست داد بی سابقه، یعنی از یه حالت ذلتی که من دست داد من فهمیدم امام شدم. لذا در بحث استکبار نسبت به و خود برتربینی نسبت به بندگان خدا، این همون چیزیست که بازم از سیاست‌های ابلیسیه. برای اینکه بیاید تو بحث دارم عرض میکنم، ببینید بنی امیه گفته بودن آقا تعلیم ایمان آری، اگه میخواد کسی راجع به ایمان حرف بزنه بزنه، کسی تعلیم شرک نده، یعنی نگه شرک چیه، فقط حق داره بگه ایمان چیه. اگر ولشون کنن بگن که شرک چیه، دست آدم ها رو میشه، معلوم میشه چرا آدم ها مشرکن. لذا در سمت مقابلش بحثای شرک رو باید دنبال کرد، بحثای شیطان رو باید دنبال کرد. خب یکی از بحث‌های جدی که در زمینه بحث شیطان هست که من امشب یه مقداری رو اون می‌ایستم، رو این بحث، داستان خلقت رو که خدا نقل می‌کنه هم در سوره مبارکه طه هم در سوره مبارکه اعراف، یک جور خاصی نقل می‌کنه اینو، به این شیوه نقل میکنم. من یه آیه از سوره طه میخونم، یه آیه از سوره اعراف میخونم. این آیات اعراف رو دقت کنید، دارد فوسوس لهما الشیطان، وسوسه لهم الشیطان. شیطان آدم و حوا رو وسوسه کرد. لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما، تا آنچه که اینها بر خودشون پوشونده بودن این شرمگاه های اینها رو روشن کنن. یعنی نقطه ای رو که هدفگیری میکنه روش در بحث شیطان، در بحث حیاه، در بحث عفافه. باز دوباره در آیات همین سوره مبارکه اعراف داره یا بنی آدم، ای بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه، ای بنی آدم شیطان مواظب باشید شما رو به فتنه نیندازه، همون جوری که پدر شما رو از بهش خارج کرد. که چه کار کرد؟ چه جوری خارج کرد؟ ینزع عنهما لباسهما، لباسشون رو کند تنشون، یعنی حیا و عفافشون ازشون برداشت. لیریهما سوآتهما، تا اینکه سوآت و زشتی های اینها رو بهشون، به شرمگاه های اینها رو نشون بده. بعدش تا شما برگردی بگی آجا اینا خیلی هم مطالب مهمی نیست، تو دنیا حل شده این مطالب، حل کردن. همونجا قرآن میگه انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، شیطان از جایی اتفاقا مواظب باش بهت حمله میکنه که شما نمیبینی. اینجا جاییست که فکر نمیکنی نمیبینی، اتخاذ همینجا میزنه. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. یه روایتی از امیرالمومنین هست میفرمان مل مجاهد الشهید به اعظم اجرن ممن قدر فعف. مجاهد شهید، کسی که شهید شده اینجوری نیست، مل مجاهد الشهید به اعظم اجرن، اجرش از کسی که قدر فعف، قادر و عفاف میورزه، میتونه بی عفتی بکنه، حالا چه عفت بطن چه عفت فرج. چه عفت بطن چه عفت فرج، میتونه عفت ببرزه، میتونه کارهای بی عفتی بکنه، ولی عفت میبرزه، مجاهد شهید اجرش اینقدر نیست، یعنی اجرش بالاست. تو این تمدن ها خیلی تو همین زمینه هضم میشن عزیز من، جوون به خصوص. حالا این چه عفت بطنه چه عفت فرجه، چه عفت شکمه چه عفت شهوته. اگر کسی میخواد کلن به چیزی برسه، هم تو زمینه شکمش هم تو زمینه شهوتش باید کنترل شده برخورد کنه. از همین موارد حروم حلال گرفته موارد حرام حلال، مراتب اولشی هم موارد حروم حلال. کسی نگه آقا دیگه این چیزا مگه میشه تو این زمان اینجا فلان اینا، یه چیزی میگم حالا یا باور میکنید یا باور نمیکنید. یه موقع استاد اخلاق ما به ما میگفتش که ما میگفتیم خب چشمون به نامحرم میفته، که خب نباید بیفته، خود آقا دست خودمون نیست که افتادن نیفتادنش که. میگفتش که شما گیره تو زندگیته، اگه زندگی تو درست کنی حتی اون اتفاق رو خدا کنترلش رو میگیره دست، کنترلش می. همین حاج رحیم آقای ارباب که من تعریف کردم، از ایشون دو سه شب پیش تعریف کردم، همین حاج رحیم آقای ارباب شاگردشون تو سده اصفهان قسم میخورد که من اینو از خود حاج رحیم آقای ارباب شنیدم که حاج رحیم آقا میگفتش که والله 90 ساله من از خدا قوم گرفتم یه بار چشم به نامحرم نیفتاده. حتی چشم نیفتاده. خدا شروع میکنه طرف رو مدیریت کردن، شکمشو، شهوتشو، کجا بره. فکر میکنید الکی کسی پاش به این مجلس حرام باز میشه؟ اصلا اینجوری نیست. در روایات داریم شما یهو میبینید که یهو میبینید که میگن که فلان مجلس میبینی اصلا حالشو نداری، اصلا حالشو دیگه نداری. بعدش میرن میان میگن خوشو نیومدی، فلان مجلس فلان کار میکرده. خب این معلومه یه کسی داره مدیریت میکنه داستان رو، رو آدم از موارد حرام حلالش گرفته تو زمینه شکم و شهوت. یه موقع کسی اومد خدمت آیت الله عراقی رضوان الله تعالی، اومد خدمت ایشون گفتش که آجا من یه نصیحتی میکنم. بودن چی کاره ای؟ اون نجارم. بودن یه در و پنجره این برای دلت بساز، یه در و پنجره این برای دلت بساز. اینی که میبینید ما وای میسیم سر نماز، میبینید وسط اصلا نماز الله اکبر میگیم دیگه تو نماز نیستیم. این خیلیش مال همین مبادی ورودیه، گوشه، چشمه، شکمه، شهوته، ایناست، دست اینا. میبینی که یهو میریم اصلا از حالت نماز خارج میشیم. نه خیلی مال همین چیزاست که ما کنترل نمیکنیم. از این مواردش گرفته تا موارد حادترش که کسایی که واقعا اهلن. ببینید ممکنه بگید حاج آقا اینا زیاده، نه اینجوری نگید، اینا زیاد نیست، اینا برای محرمزون محرم و اینا کلید این چیزا باید بخوره، کلید این چیزا باید بخوره. ممکنه بگید یه نفر بگید آقا من موارد حلال حرامش رو رعایت میکنم، خب اون یه قدم بذار بالاتر، یه قدم بذار بالاتر. حضرت عیسی در روایات ما هست، خوبه اینا رو مسیحی‌ها بدونن که حضرت عیسی ما، نه حضرت عیسی اونا، حضرت عیسی ما به ایشون میگن که ارشدنا یا معلم الخیر، میگن ای معلم ما رو ارشاد بکن. ایشون میگه که ان اخی موسی امر بنی اسرائیل الله تزنو، امر میکرد بنی اسرائیلی که زنا نکنن، و انا آمرکم، من شما را امر کنم، به حواریون گفت من شما را امر میکنم الله تحدثو انفسکم به زنا، تحدیث نفس زنا نکنید، یعنی تو ذهنت همچی چیزی رو نیار. بعد خود حضرت عیسی جواب میدن، ادامه میدن، میگن که این حدیث نفس کار خلاف، یعنی انسان یه کارهای خلافی رو بذاره تو خودش بالا پایین کنه. ایشون گفتن که حضرت عیسی ما گفتن که این مثل اینمونه که توی خونه ای شما شعله آتش چوبی روشن بکنی ولو اینی که این نسوزونه، یعنی خونه رو به آتش نکشه، ولی تمام رنگ و تصاویر اینجا رو میزنه دود میگیره. میگیره یا نمیگیره؟ میگیره. آقا نگو فونداسیون این ساختمون سالمه، نمیدونم تیر و ستونش سالمه، مشکلی نداره، این که اشکال نداره، چی اشکال نداره. شما خودت حاضری تو خونه ای که تمام رنگش دود گرفته حاضری مهمون دعوت بکنی؟ اصلا مهمونی کنسل میکنی، میگی اصلا آتیش روشن شده تمام خونه دود گرفته، شما هم چیکار مهمون دعوت میکنی؟ کسی نمید مهمون آدم دعوت میکنه نمیگه آقا ساختم فونداسیونش سالمه. مهمون نمیاد تو همچه خونه هایی. الله تحدثو انفسکم بالزنا، به کار خلاف، کارهای زشت، اینها حدیث نفس هم نشه، چون که میزنه صحنه وجود طرف رو آلوده میکنه. کسی هم نگه آقا این زمان اینجا این حرفا چه نخیر، همین این زمان اینجا آدم میبینه برخی از رفقا توی حالت قدسی دارن زندگی میکنن، کی میگه خدا بخواد ابراهیم رو وسط آتیش نگه میداره، میگه کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، با آتش دستور میده که تو برای اینها برد و سلام بشو. خب ممکنه ابراهیم وار آدم بپره وسط آتیش برد و سلام بشه، همون آتیش نسوزونه. نه تنها نسوزونه، به آتیش نمیگه که تو فقط نسوزون، که ممکنه اون طرفی هم عمل بکنه. آتش یه آتش یه کار نور داره میکنه، یه همین چیزی. لذا این من قدر فعفه، آقا این جهاد اکبر رو شروع بکنیم. مل مجاهد و شهید به اعظم اجرن ممن قدر فعفه. حالا از موارد حلال گره، حلال حروم گره، تا یک مواردی که خب به صورت فتوا کسی نمیشه بگه حرومه. آقای کسی بگه من یه فکر بدی تو ذهنم نگردارم این حرومه، نه. ولی این صحنه وجود انسان رو دود میزنه، یه مهمون توی این خونه پانه میذاره، تو همین این سوئیس هم میشه، تو همون تهران هم میشه. یه عده تو تهران میگن نمیشه، یه عده اینجا میگن نمیشه، نخیر تو هر دو تا جا هم میشه، تو هر دو تا جا هم میشه. ما میریم تو دانشگاه شریف یه عده میگن نمیشه، میریم اصفهان اونجا میگن نمیشه، میریم توی سری روستا اونجا میگن نمیشه، میایم سوئیس اینجا هم میگن نمیشه. پس کجا میشه؟ پس حتما باید یه محیط ایزوله ای درست کنم بگم بیا توی خوب باش اینجا. نه خیر، تا مواردی که میگم حتی حروم نیست، اینها نیست، همین عاشق غلامرضایی که همین عاشق غلامرضای یزدی که الان براتون تعریف کردم، حالا اینا دیگه مجاهدت های ایناست دیگه. حالا ایشون میگن خیلی باقلوا دوست داشته، یزدی بوده باقلوا دوست داشته، 20 سال باقلوا نخورد، باطنگی دوست داشته، میخواست پول خرج بکنه، گفته که من این پول رو میخوام خرج بکنم بزنم تنگ یه چیز دیگه، این شکمه رو نگر دارم. 20 سال باقلوا نخورده، سال بیستم یه نفر برای ایشون باقلوا هدیه میاره، ایشون میگه اینو دیگه هدیه از خدا به پاس 20 سال مجاهدت برای من، با تا میشینه بخوره نفر در میزنه. میگه دمدن، میگه چیه؟ میگه من گرسنم چیز داریم؟ میگه چی تو خونه ندارم؟ میگه باقلوا داریم. یا ما همونو برده بیار بده. این میاره اون باقلوه رو میده به این، میره بعد میزنه به شکمش، یه دیدی داغشو به درت گذاشتم، دیدی داغشو به درت گذاشتم. گاهی اومد این انتقام میبود، اگر میبینید که مسکینن و یتیمن و اسیرا اتفاق میفته، دقیقا دیگه ببینید تو لحظه افطار مسکین میاد، تو لحظه افطار یتیم میاد، فقیر میاد، خانه امتحان کنن ببینن چقدر پایکاریه. امیرالمومنین داشت از بغل مغازه قصابی رد میشد، یه نگاه کرد، دست زد به جیبش رفت، اون فهمید صاحب قصاب اومد به امیرالمومنین، او یا امیرالمومنین شما ظاهرن گوش میخواستید؟ گفت آره. گفت خب چه نمی بودم پول نداشتم. گفت این حرف ها چیه؟ خب شما بردارید نسیه فردا بیارید بدین. گوه آقا به شیکم هم میگم فردا بخور، به شیکم هم میگم فردا بخور، اینم عفته، اینم عفته. چجوری ممکنه این اتفاق؟ من میخوام بهتون عرض بکنم، به دوستان میگفتم در ضرورت اینی که بچه ها مؤمنین مؤمنات اینا همدیگر رو ببینن. حضرت موسی برای اینکه بنی اسرائیل رو در محیط فرعونیا بتونه حفظ بکنه به اینها گفته بود وجعلوا بیوتکم قبلتن، خونهاتون رو مقابل همدیگه بزنید، خونهاتون رو مقابل همدیگه بزنید، وجعلوا بیوتکم قبلتن، تا چشم تو چشم همدیگه بشید، همدیگه رو ببینید، به همدیگه انرژی بدید. اینجوری که آدم ها ول بشن تو اینجا دو ماه سه ماه همدیگه رو نبینن، اینجا که چی تهرانش هم باشه آدم باتریش خالی میشه، هر جایی باشه باتریش خالی میشه. اینو بدونید آقا، بنده که الان دارم حرفا میزنم و میرم چند روز دیگه، من که هیچی، ما گذری هستیم که داریم میایم و حرفا میزنیم میریم. اون چیزی که به جد برای جامعه خودتون ضرورت داره این است که به اندک بهانه های هفتگی، خدا رحمت کنه مرحوم آقای حق شناس رو، ایشون تقریبا بگم یک جلسه در میون دو جلسه در میون این روایت پیغمبر رو میخوندن که اف لکل مسلم لا یجعل فی کل جمعه یوما، که در امر دین رو صرف کنه، که اف بر مسلمانی که در هر هفته ای یک روزش رو وقت نذاره برای معارف دینش. آقا هر ماشینی بنزین نزنه خالی میشه، هر جوری که باشه. ایشون خیلی تأکید میکردن به این، ما تقریبا هر یه هفته در میان از ایشون میشنیدیم اینا، که خدا میگه اوف بر اون مسلمونی که یه روز در هفته، شما باید هفتگی هم دیگه رو ببینید تا بتونید انرژی های مثبت خودتون رو هم دیگه نگه دارید و بتونید معارف رو مرور بکنید. این نیست که حالا یه دونه شب تاسوعا یه شب عاشورا و فلان اینا بیایید و یه محرم یا یه، این فرق هم نداره چه سوئیسش باشه چه تهرانش باشه اصفهانش باشه روستاش باشه، اونا هم باید همین کار رو کنن. قاعده تو همه دنیا یه جوره، انسان بودن تو همه دنیا یه مدله. اینه عرضم رو خاتمه میدم. پس این مسئله ای که تمدن امروز بهش مبتلا شده، مسئله ای که یه مقدار حیا زدایی داره میشه، خیلی شما من دیدم، نه شما اینجا، یه عده‌ای تو کانادا، یه عده‌ای دیگه یه جای دیگه، تو تهران یه مقداری این بحث، این که جسارت و حیا زدایی این خیلی راحت داره انجام میشه، طرف خیلی راحت داره بی حیا میشه. حالا بی حیا تو حرف زدن، بی حیا تو شهوت و همه اینها. بعضی میگم خیلی صاف میشن. آقای مطهری راجب شهید مطهری، راجب عاشق عبدالکریم مهاجری، ایشون انقدر زلال شده بود دیگه رو مجاهدتی کرده بود که میگفتش که من عاشق عبدالکریم مهاجری اون مؤسس حوزه علمی میگفتش که من خواب ببینم نامحرمو چشمو میبندم تو خواب، خواب نامحرم اینم چشمو میبندم. اینقدر طرف زلال شده دیگه، یه با این که دیگه اونجا اصلا چنین گناه نداره، اینقدر طرف ممکنه زلال بشه. این حیا زدایی، عفت زدایی، این همون توطئه شیطانی است که گاهی اوقات انسان میبینه این بر اونور راحت و واسط وارد جامعه میشن. تو هر جای دنیای ممکنه اینجا با شیب تندتری میبینید ول میکنه، خودشون ول میکنه، فهم میکنن که دیگه اشکال نداره، دیگه اشکال نداره، دیگه باید هضم تو سیستم ها شده، اشکال نداره. اون استکبار در مقابل خلق اونم جدی بگیرید، خیلی لطف داره، خیلی خدا لطف میکنه به کسی که خودش رو بالا نمیگیره، خیلی خدا لطف میکنه. این تواضع در مقابل خلق، این که خودش رو چیزی نمیدونه. مرحوم امیر جواد آقای تهرانی علی الله مقامه و این داستان تمام میکنه. امیر جواد آقای تهرانی که استاد آقای خامنه‌ای هم بوده، که ایشون در اون پیام تسلیتی که میدن، این مرد عالم عارف ناب صاف زلالی که اواخر هم به دستور به امر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف ایشون جبهه میره، آدمی بوده که می ایستاده شبیه رکوع شده بوده دیگه، یعنی تا شده بوده دیگه. تو اون حالت یک ماه میره جبهه به دستور حضرت حجت، باز دور بر میگرده فکر میکنه که شاید امر رو درست انجام نداده باشه، تا سه بار میره. این بشر به قدری متواضع بوده، به قدری متواضع بوده که وقتی که ایشون همین تهران میان خبرگان اول قانون اساسی با شهید بهشتی اینا میان تهران، می اومدن خونه در حقیقت فرزندشون تهران بود و برای یه سیبی هر می داشتن خودشون از خونه می گرفتن و می آوردن و این قضاشون بوده و این می گفتن اینا پولای بیت المال من نمی خورم. یعنی یه آدم عفیف اینجوری، اینقدر متواضع بوده که هر کی می اومده می گفته آقا من نصیحت بکنی، ایشون می گفت اول شما یه نصیحت من بکن. یعنی واقعی هم می گفته آقا، یعنی واقعا فکر می کرده احتیاج به نصیحت داره، می گفته یه نفر اول من نصیحت بکن بعدا من نصیحت بکن. این آدم یه موقع یه بچه سیدی جلوی ایشون رو می گیره، یه طلبه ای شروع میکنه دو ساعت این پیرمرد هم میدونه این حالت تا سوال جواب میکنه، بهشون هم باید میسه جواب میده. بعد آخرش بهشون میگه که آجا ببخشید تو رو خود ما اینقدر شما رو سرپا نگه داشته، میگه نه وظیفه هم بوده ده وظیفه هم دارم انجام میدم فلا اینا. خلاصه میگه آجا تو رو خدا یه چیزی از من بخواین، میگه نه وظیفه هم بوده ده. یعنی شما یه چیزی بگید من خیلی شهرمنده شدم فلان اینها، شما یه چیزی بگید من دارم انجام بدم. ایشون هی انکار از اون بر اصرار رو، بالاخره ایشون میگه حالا دیگه خودت خواستی من اینو میگم ازت میخوام، قول میدیم یا آجا قول میدیم هر شما بفرمایید. میگه روز قیامت که شد جوادو داشتن میبردن جهنم، این روز قیامت که شد جوادو داشتن میبردن جهنم، برو به مادرت حضرت زهرا بگو من این وقت جوادو دو ساعت گرفتم. یه همچین آدم هایی بودن، یه همچین آدم هایی. این زلال شدن، پاک شدن، خوب شدن، به خدا وصل شدن، از خدا مدد گرفتن، یه چیزیست که وظیفه ماست، باید این چنین بشویم، باید باشیم. این حیا و عفاف رو نگه دارید. کلیدش هم قرآن وقتی که کلید این مطلب رو گفته، توجه بکنید، هم به زن گفته هم به مرد گفته، گفته که چشمتون رو نگه دارید، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظ و فروج هم، چشمتون نگه بدارید تا بتونید شهوتتون نگه دارید. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، ای مؤمنات، ای زنان مؤمن، چشمتون نگه دارید تا بتونید شهوتتون نگه دارید. چشم رائد القلبه، پیشاهنگ قلبه. چشم دریده این طرف اون طرف رفتن، تو سایت ها رفتن، این ور اون ور بودن، چشم پای این چشم وقتی که هی دریده میره این ور اون ور، خب گریه هم نمی کنه. توفیق به گریه پیدا نمی کنه. لذا زن و مرد چشمتون رو نگه دارید، چه فرق میکنه تو دانشگاه تو جامعه این طرف اون طرف، تا انشالله مسئله عفاف و حیا رو بتوانیم در این آتش ببینید که یه ممکنه ما ابراهیموار بیایم بیرون از اینجا، همین آتش گلستان بشه بر ما و باید همدیگر رو هم ببینیم، مکرر باید همدیگر رو ببینیم، وقت بذاریم هفته یه جلسه همدیگر رو ببینیم. انشالله خدا توفیق بده که این اتفاق بتواند بیفتد. یه صلواتی من هم بفرمید. با ذکر یک صلوات مجدد یک قدم تشریف برید جلو. قبل از اینکه روزه بخوانم این بخش از روزه رو به صورت داستانوار تعریف میکنم. داریم که بعد از اینکه رسیدم به مدینه یه قدرشناسی بکنیم از این بانوی بزرگ حضرت ام البنین که همچین فرزندی در دامن این بانو درست شده. امشب شب جاها بسیاری از فتوحاتی که برای بزرگان اتفاق می افتاده تو حرم حضرت قمر بنی هاشم بوده. امثال خدای قاضینا میگن که همه فلوزات به دسته ابی عبدالله، پیشکارش ابوالفضل العباس. منشی و دم منشی رو ببینید، منشی ابوالفضل العباس. خیلی فتوحاتشون، اون کشفاشون، ابتدای راهاشون تو حرم قمر بنی هاشم اتفاق افتاده، رو توسل به بنی قمر بنی هاشم اتفاق افتاده. امشب شبشه، ممکنه یه اوی چنان زیر رو بکنه قمر بنی هاشم که باور نکردنی باشه. او کسیست که وقتی که امیرالمومنین ضربت به سرش خورده بود یه موقع چشمشو باز کرد، دید کنارش عباس نشسته، گفت عباسم. ببینید این جمله امیرالمومنین ستقر رو عینی بکر یوم القیامت یا عباس، عباس روز قیامت چشم به تو روشنه. ستقر رو عینی بکر یوم القیامت یا عباس، یعنی من چشم روشنی منی تو روز قیامت. بعدش هم همونجا به قمر منیر بنی هاشم میگه که عباس جان یه موقع پیش میاد اینجوری نشه که و تذوق الماء و اخوک الحسین عطشانا، نکنه یه موقعی برسه تو آب بخوری داداشت حسین عطشان، این ساقی لب تشنگانه، ما هم لب تشنگیم، ما تشنه آبیم، ما تشنه امام زمانیم. اگر قمر بنی هاشم اراده کنه ما امام زمان میبینیم. گفتا که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. کاروان رسید حوالی مدینه، سیاهی های مدینه دیده شد. مدینه تجدنا لا تقبلی، این زن و بچه ریختن رو زمین، مدینه ما رو نپذیر. از اون طرف هم سیاهی های کاروان رو دیدن، اومدن به استقبال. هر کی شروع کرد یه سوالی کرد: داداشم، فرزندم، پدرم. گفتن اینجوری نمیشه. یه بشیرنامی رو گذاشتن وسط، گفتن که بشیر بشه سخنگوی کربلا، هر کی سوال داره بره پیش بشیر. بشیر رفت جای بلندی ایستاد، همه میومدن سوال میکنه. یکی میگفت داداشم چی شد، یکی میگفت بابام چی شد، یکی میگفت پسرم چی شد. یه وقت بشیر میبینه این خانوما کوچه وا کرد، یه خانومی با قد رشید از دور داره میاد. این خانوم های کوچه وا کرده میگه که خب، به این خانوم ها میگه که این کیه داره از اون دور میاد؟ میگه این مادر عباسه. این بیچاره هول میکنه. حضرت ام البنین سلام الله علیها میاد جلوی بشیر و میسه، میگه بشیر از کربلا چه خبر؟ این چهار تا داداش بودن، خب اینا شهید شدن در کربلا. میگه عبدالله شهید شد، عباس اول نمیگه. میگه بشیر گفتم از کربلا چه خبر؟ میگه عثمانت هم شهید شد. میگه بشیر بگو از کربلا چه خبر؟ میگه جعفرت هم شهید شد. این بانوی مکرمه. میگه بشیر کی از بچه های سوال کرد؟ آدم و من تحت الخضراء فدای الله بیاد، همه ی عالم فدای حسین. حسین چی شد؟ بعدش میره سراغ قبرستان بقی، چهار نقش قبر در میاره، روی این نقش های قبر شروع میکنه به ناله، شروع میکنه به زجه، شروع میکنه به گریه. بالا سر قبر بنی هاشم، قمر بنی هاشم می نشینه. پسرم، میوه دلم، منو روسفیدم کردی، خدا خیر، منو پیش فاطمه روسفید کردی. پسرم، ولی میگن تو کربلا با صورت بزنید مگه دست نداشتی؟ اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها عدد ما حاط به. چقدر غصه و غم خوردم از این غم که نشد، آمدم آب به خیمه برسانم که نشد. این حرفای آخره قمر بنی هاشم و ابی عبدالله. حیف شد، حیف شد، چیز زیادی به حرم راه نبود، سعی کردم بدنم را بکشانم که نشد، سعی کردم که نیفتم زروی اسب، ولی داداشم خیلی خواستم نیفتم از رو اسب. سعی کردم که نیفتم زروی است، ولی این ضربه آنقدر شتابان زد و محکم که نشد که نشد گفتم این لحظه آخر، چون که تا حالا به داداشش خیره خیره نگاه نمی کن، هیچ موقع نگفت برادر تا لحظات آخر. اینقدر با حیا بود، گفتم این لحظه آخر که در آغوش تو هم لاغر روی تو را سیر ببینم. که نشد گله شد زن جان داداشم بگو از من برو قیه که حلالم بکنم. بگو از من برو قیه که حلالم بکند، آمدم آب به خیمه برسانم. که نشد این عراقی ها وقتی میرن تو حرم قمر بنی هاشم با هم یه چیزی میگن به عباس، یه چیزایی میگن، من هر موقع میشنوم دلم ریش میشه. بعضی وقتا بهشون میگم به خدا نامردی اینا رو اینجا نگیر. میگن یا عباس جب المیل سکینه. میگن عباس بلند شو برا سکینه آب بیار. یا عباس شوف الحرم حرقوه. میگن عباس بلند شو ببین خیام حرمو دارن آتش میزنن. یه ختم روزه بگم، شب روزه است. یه چیزی مقاتل نوشتن که غربت ابی عبدالله رو تو این صحنه نشون میده. جن وقتی داداشش زداش زد فمشال مضجعه الحسین و عینه بین الخیام و بینه متوسط. میگن همین جور که داشت میرفت طرف مقتل، حسین یه نگاهش به خیمه ها بود، یه نگاهش به ابوالفضل. دیگه از خیام حرم امان نداشت. علم دارم برادرت شرمند شو، علم دارم برادرت شرمند شد. حسین با دیدن تو مرد و زنده شد، خونه چشا تو پس زدم با گریه هام، هنوز اسیر اون نگاه با حیام. حرفی بزن این دم آخرین. داداش بگو چی شد دستای هیدری؟ خوب میدونم الال ابد نیاد شبیه تو برادری. همه بگن ابل فاز سقای تشنه حسین، ابل فاز سقای تشنه حسین، ابل فاز. صداتو آزاد کنه میشم حسین، ابل فاز
سقای تشنه
حسین، ابل فاز
سقای تشنه حسین، ابل فاز سقای
عباس به آرزوش رسید. نمرد آخر حضرت مادر رو دید. آخه عباس فاطمه رو ندیده. داداش حسین عباس به آرزوش رسید. نمرد آخر حضرت مادر رو دید. لا اله الا الله. گریه کن. گفت بگو به حسین من با عشق و منتظرم باشم تو خاک قتلگاه. حالا داره عباس سوال میکنه داداش راستی چرا قامت خمیده بود؟ امام زمان منو میبخشم. راستی چرا قامت خمیده بود؟ رو صورتش جای کشیده بود. خوب فهمیدم چرا داداش حسن جون به لبش رسیده بود. همه جواب بدن یا اخا ادرک اخا که یا حسین، یا اخا بیت جواب منو بدی تمام من رفتن. ایشالله مزدم از حضرت زهرا میگیرم. اگه این کارا ما مزد داشته باشه ای ساخیم. عجب دمایی ساخته این قدیمی ها. دم شعر یا هنگش همش معجزه. عجب اخلاص های پشت اینا خوابیده، همه بگین بابا ما آب میخوایم، ما هم امام زمان میخوایم، بابت بگو ای ساقی لب تشنه گام، ای ساقی بر کام ما آبی رسان، ای جان جانانم سقام